در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. آیا هرگز به درون خود توجه کرده ای؟ آیا شادی و آرامش را در درون خود جستجو کرده ای؟ خلوت دل نگاهی به درون و جستجوی خیشتن، برنامه ای از شهرام از انجمن آرداویراف، تهیه و تولید رادیو پیام گوتنبرگ.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو پیام با یکی دیگه از برنامه‌های خلوت دل. در کنار شهرام پاینده عزیز در کنار شما هستیم و امیدواریم که برنامه امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. شهرام جان سلام.
درود بر تو حمید جان، درود بر همراهانمون. امیدوارم که دقایق پرباری رو با هم دیگه همراهی بکنیم و داشته باشیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از تو. از هفته گذشته این کار رو دنبال میکنیم یا اینکه موضوع جدیدی داریم؟ که
موضوع جدیدی که ما نداریم، ما معمولا هر چیزی که دنبال میکنیم همون موضوعاته، یعنی چیز متفاوتی از قبل نیستش. یک برداشت هایی هست از یک مسائلی که مربوط به درونیاتمون میشه، میخوایم با همدیگه بررسی کنیم. ما واقعا قصد دارم با همدیگه بررسی بکنیم که ببینیم که شما چه تجربه داری، شما چه درکی داری. من درکمو میگم از این مسائلی که درونی است، توی کتابام ننوشتنش، طبقه بندی هم نشده، کلاس هم نشده. یه کلاسایی هست ولی کلاس رفتن براش فایده ای نداره، دردی دوا نمیکنه.
واقعا کلاس رفتن براش فایده نداره؟
چرا، از یک جنبه فایده داره. ببینید، کلاس رفتن برای این که من با درون خودم ارتباط برقرار کنم به این شکله که من وارد باید کلاسی رو انتخاب کنم که دیگران هم با همین نیت اومدن که به گونه با درون خودشون ارتباط برقرار بکنن، و از طریق انتقال تجربیاتی که داریم و راجبشون صحبت میکنیم احتمال داره که به همون کمک بشه. ببینید، حتی حافظم اینجا توی این شعر چیزش، شعر زیباش، غزل زیباش، میگه من بیت اصلیشو بخونم براتون. میگه صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را، راز درون پرده ز رندان مست پرس. این مال کلاس رفتنش، یعنی باید با رندان مست یه جایی بشینی که راز درون پرده رو ازشون بپرسی دیگه. راز درون پرده ز رندان مست پرس. به گونه حافظ اینجا بخواد بگه خودت هم یه جوری رند مست باش تا به راز دست.
آره.
کسی که رند مست باشه به راز دست.
اما ما لقمان حکیم هم داریم که ازش پرسیدن. من نمیخوام باید مخالفت بکنم،
نه نه نه،
میخوام بحث رو چالشی ترش بکنم، میخوام به یه شکلی در واقع از زوایای مختلف این بحث رو دنبال بکنیم. خب از لقمان حکیم پرسیدن ادب را از که آموختی، گفت از بی ادبان. یعنی هیچ وقت خودش بی ادب نشد ولی در محفل بی ادبان نشست، یعنی برعکس قضیه رو. تو
ببینید، ما از آیا ظرفیت رو داریم؟ من سوال من اینه، آیا ظرفیت رو دارم که برم یه جایی یه چیز بدی ببینم و تحت تاثیر قرار نگیرم؟ یکی از مسائلی که مانع از این میشه که من با درونیاتم ارتباط برقرار کنم شخصیت تاثیرپذیر منه. من یه شخصیت تاثیرپذیری دارم. من بر خودم میگم خیلی زود تاثیر میگیرم. با هر کسی میشینم ممکنه یکی دو جلسه با آرا، افکار و ایده ها و افکارش مخالفت بکنم، اما بعدها میبینم که اون رفتار و اون ایده ها روی منم تاثیر گذاشته. بنابراین سعی میکنم توی روابطم، حتی معروف ترین جمله یکی از بزرگان اینه که میخوای بدونی 5 سال دیگه کی هستی؟ 5 تا رفیق تو، 5 تا کتابی که خوندی چیه تا من بهت بگم 5 سال دیگه کی هستی؟ ها؟
طبیعیه، آدم‌ها تاثیرپذیری دارن.
اصلا کلا شخصیت انسان به خاطر اون حالت ژله‌ای بودنش تاثیرپذیره. نمیتونی خب بگی تو فقط من تاثیر گذاشتم، تاثیر نپذیرفتم.
خب حالا اینجا نداره. یه سوال کلیدی تری به وجود میاد. عده‌ای هستن که خب بر اساس ما همه میدونیم از محیط تاثیر میگیریم. حالا در واقع یک فرهنگی رو در ایران همه ماها داشتیم، کنارش بودیم، باهاش در نهادینه شده در وجود همه ماها. حالا مهاجرت کردیم اومدیم این طرف آب با یک فرهنگ جدید و یک محیط جدید، و این محیط جدید چقدر میتونه تأثیرات منفی اون محیط قبلی و یا تأثیرات مثبت محیط قبلی ما رو روش تأثیر بگذاره؟
اوکی، ببینید، اگر ما اومدیم، بستگی داره به این که من چه اهدافی داشته باشم و چه نظری داشته باشم. ببین، اونایی که تو سنین پایین مهاجرت میکنن اصلا میشن مثل خود سوئدی ها، اصلا هیچ و کسایی هم که تو سنین بالاتر میان توی در دراز مدت، باز اونها هم تأثیر زیادی میگیرن از سوئدی ها و رفتار و خلقیات و خوی اونا رو میگیرن به خودشون. همینطوری که سوئدی هایی هم که با ما نشسته برخواست میکنن خیلی تحت تأثیر هستن و اینا،
بذاریش بوده با مرغ خیلی دوست دارن مثلا.
اما مسئله اینجاست که این مثال برای برنامه امروز ما یه مثال دقیقی نیست. چرا؟ چون این یه مقداری مربوط به خلقیات درونی خود ما نیست، اما هست. بازم میگم خیلی مربوط نیست. چجوری مربوط هست؟ اینجوری که من آیا آماده هستم چیزهای خوب رو بگیرم یا آماده هستم چیزهای بد رو بگیرم؟ ببینید، از هر وقت که محیط ما عوض میشه، اون آمادگی خود ما در جذب چیزهای خوب و جذب چیزهای بد خب خیلی موثره. خیلی هم هستن توی محفل رندان مست میشینن و نتیجه نمیگیرن. این هم هستش، بستگی داره. یه چیزی که توی اون جلسه هم صحبت شو کردیم اینه که آیا من تمایل دارم در زندگیم که یک زندگی هدفمند درستی داشته باشم؟ اگر من تمایل داشته باشم یک زندگی هدفمند درستی داشته باشم، وقتی جامعه هم تغییر میکنه، چون اهداف خودم رو دارم، چون اصول خودم رو دارم، چون فکر میکنم که باید هدفمند زندگی کنم، حتی از اون جامعه هم چیزی که برداشت میکنم در جهت این که اهداف خودم رو پیش ببرم استفاده میکنم. و این که من در درون خودم چه هستم، آن چیز از درون من ترابش میکند به بیرون، از کوزه همان در برون تراود که در روست. یعنی این که من نمیتوانم در دراز مدت خیلی نقش بازی بکنم، در دراز مدت خیلی یه چیز دیگه ای نشون بدم. به هر حال میگن آقا ما بیم، حالا مثلا خانوم آقا میگن بیم ما هم آشنا بشینا. چرا؟ چون بالاخره در کوتاه مدت ممکنه که مثلا آدم ها خیلی رابطهشون خوب باشین، اما در دراز مدت بالاخره اون چیزی که در درون هستش به بیرون میاد و مشخص میشه و آدم نمیتونه برای مدت طولانی ماسک بزنه و یه چیز دیگه خودشو نشون بده. بنابراین مهاجرت هم به همین شکل، یعنی این که من اون چیزی که در درون خودمه با خودم میارم اینجا. حالا اون چیز قابل هدفمندیه، قابل شکل گرفتنه، قابل بهتر شدنه. نکات مثبت رو میگیرم. آقا یا بعضی ها زنبور صفت هم، بعضی ها مگس صفت. من زنبور میره رو گلا میشینه، مگس هم میره رو چیزهای دیگه میشینه. این خصوصیت صفتهای درونی انسان هستش که در جذب چیزهای اطراف خودش خیلی مؤثره. اینکه اگر بخواهیم بگوییم که در مورد عرفان چه اتفاقی میفته، در مورد شناخت درونیات چه اتفاقی میفته، مثال مهاجرت مثال خیلی خوبی نیست، خیلی دقیقی نیست. اما یه نکات بسیار مثبتی من حالا وقتی اومدم دیدم در آدمایی که اینجا زندگی میکنن وجود داره، مثل وقت شناسی. خب وقت شناسی مثلا یکی از چیزای واقعا من نمیدونم چجوری بگم اینو، واقعا یه چیزیه که آدم وقتی از خودش شناخت درستی داشته باشه میتونه وقت شناس باشه. وقتی اهل معنا باشه وقت‌شناسی خیلی بیشتر میشه تا یه آدمی که در درون خودش آشفته است و شلوغه. یا مثلا یه سری چیزایی که توی سوئد یا مثل سخت کوشی شامل یه بخشی از وجود آدم هستش که آدم بتواند بپذیرد دنیای اطراف خودش رو و بپذیره که این اینجوریه و من باید این کار رو انجام بدم. وقتی من خودم رو متقاعد میکنم که یه کاری رو انجام بدم، اون موقع سخت کوش میشم، اون موقع تلاش میکنم براش، اون موقع اون کار رو از جون و دلم انجام میدم، عاشقانه انجام میدم، تا اینکه من احساس کنم از درون که مجبورم مثلا صبح برم سر کار، یا مجبورم اصلا با یه همچین احساسی. من نمیتونم یه آدم کوشا، فعال و پیشبرنده اهدافم
خب باشم. آفرین، دقیقاً اشاره کردی به نکته هفته گذشته که صحبت این بود که آدمی که مجبوره الان در حال حاضر به خاطر گذران زندگیش 8 ساعت حداقل در روز کار بکنه، کار سخت و طاقت فرسا هم، بعضی ها کار یدی دارن و طبیعتاً خستگی جسمی بیشتری پیدا میکنن. حالا اونایی هم که کار فکری دارن طبیعتاً خسته میشن به لحاظ فکری، هیچ فرقی نمیکنه، در هر حال اون هم به قد کافی بدن رو خسته خواهد کرد. خب 8 ساعت هم مجبورن که استراحت بکنن، چه 16 ساعت. زمان آنچنانی نداره برای اینی که بیاد بشینه
من یه ذره آمارتو درست بکنم، اصلاح بکنم. اول
بفهم
8 ساعت شما کار مفید باید داشته باشی، 1 ساعت اون وسطش باید غذا بخوری، دو تا نیم ساعت، دو تا یه ربع هم چیز داری، اینا چیزایی که
این برای
کار
همه
با ما
نیست برای همه،
برای خود من هست، برای خود من هست. میخوام ارتباطشو بگم، واقعا یه ارتباط بسیار قوی وجود داره.
من الان دارم میگم شما داری در سوئد زندگی میکنی، ولی آدمی که تو تهران مجبور دو شیفت کار بکنه، دو تا 8 ساعت چه کارمنده، 8 ساعت چم راننده تاکسی. میدونی چی میگم دیگه، اصلا باقیشم که یه چیزی بخوره فقط دور از جونش نمیره و بعدم یه ذره بخوابه دیگه، فقط به فکر اینه که بتونه روزش رو بگذرونه، شب بشه و شرمنده زن و بچهش نباشه. درست. حالا اون همچون آدمی واقعا چجوری میتونه خودش رو شناسایی بکنه؟
اگه اصلا زمان... همچین آدمی الان جز شنونده های ما هست، میشه خصوصی به من زنگ بزنه، پیام بده، من خودم باش مسئلهش حل بکنم، مشکلش رد بکنم اگه امکان داره. چون اگه بخوایم برای همه توضیح بدیم یه آدمی که 16 ساعت 20 ساعت کار داره بعد چجوری به درونیات خودش توجه بکنه، خدا وکیلی کار سختیه و مردم و حوصله همه سر میره که من برگردم بگم آقا تو اصلا چرا توی همچین چاله افتادی؟ خب این چاله است،
این که خودش اشوه.
خب همین دیگه،
نه این جبر جامعه است دیگه. وقتی
نه با... جبر جامعه نیست که تو حتما بری زن بگیری، بچه دار بشی، بعد مجبور بشی برای گردوندنش این کار.
نه اصلا ما فرض رو میگیریم برای این که اصلا زن و بچه هم نداره، خودش تنها هم هست،
خودش ولی... تنها هم فکر میکنم یکی این شغلا کافیش باشه، بس
نه
باشه.
این یه خورده چیزه دور از ذهن واقعیت نگاه کردنه.
ببینید ما وقتی یه دو حالت بیشتر نداره، یا من میتوانم زندگیمو هدفمند بکنم یا نمیتوانم زندگیمو هدفمند بکنم، یا میتوانم برای سلامتیم، برای روابطم، برای چه میدونم
بذار یه چیز دیگه ببخشیم قطعت میکنم، میدونم الان نصف شنونده ها زنگ میزنن میگن آقا تو آقا شهرمو قطع کردیم، اما دوست دارم اینو بگم، همینجا در همین سوئد افرادی هستند که دارن کار میکنن ولی حقوقشون، درآمدشون کافی نیست برای اداره زندگیشون و هزینه هاشون خیلی بیشتره. طبیعتاً وقتی همچین اتفاق میفته به صورت عادی و نرمال، شهرامو نمیگم که یک پله فراتره و رسیده به اون شناخت که حالا اگر هست هست دیگه، بپذیرم که هستم، اینجوری که هست و اصلا اونو کاری ندارم، ولی یه آدمی که واقعا وارد این وادی نشده، اون زمانی هم که احیانا میتونه داشته باشه برای استراحتش، همش دنبال این حساب کتاب کردن، رسوندن این خرج و دخل به همدیگه است. من اگر خرج و دخل رو مثال میزنم به خاطر ملموس بودنش برای همه ما هست و الا هزاران فکر اضطراب آور در زندگی بشر وجود داره.
همینو میخواستم بگم، بگو تا بهت بگم
که این افکار اضطراب آور مانع این میشه که آدم اصلا نتونه برسه به جایی که بخواد بگه خب من یه چیز با ارزشمندی درون خودم دارم که میتونه در واقع من رو خوشحال نگه داره علی رغم همه گرفتاری های ذهنی که دارم.
اوکی، ببینید ما اتفاقا خیلی میخواستم امروز راجع به این نکته صحبت بکنم. آیا ما با یکی از جنبه های وجودیمون، ببین الان اگر من میگم به یه آدم به چند تا بچه موضوع انشا دادن که راجع به فقر بنویسید، بعد یکی این بچه ها اومد گفتش که یه خانواده بودن، باغبون فقیر بود، نمیدونم کلفت خونه فقیر بود، پدر فقیر بود، مادر فقیر بود، راننده فقیر بود. ببین اصلا این دیدگاهی نسبت به فقر اصلا این بچه نداشت، چون فکر میکرد که همه خونه ها باغبون دارن، همه خونه ها نمیدونم راننده دارن، همه خونه ها مستخدم دارن. حالا اونا مستخدم خونواده فقیر. ما آیا ببینید آیا یه دیدگاهی ما راجع به استحصال داریم؟ آیا چیزی رو به عنوان عجز توی زندگیمون میشناسیم؟ شعر حافظ هست میگه از ته سینه برارم آهی کاتشن در گناه آدم و حوا فکرم. گاهی این فکر من برای رسوندن این حساب کتاب به هم دیگه، آقا این اصلا وسواس فکریه، این خود عجز منه، من باید این عجزا رو بشناسم. اصلا شما دقیقا خوب نکته رو مطرح کردی، من مونده بودم امروز چجوری داستان عجز و استیصال رو تعریف بکنم. عجز و استیصالی که درک کردم من که من نمیتونم براش کاری بکنم، نقطه اولیه و اساسی عرفان و شناخت خودمه که من آیا این برای من پیش آمده که من نتوانم زندگی را اداره بکنم.
یعنی برسیم تای خط،
آیا رسیدم به ته خط؟ اگه نرسیدم به ته خط که میشم داستان اون بچه که میگه بابا گدا بود، فقط راننده گدا بود، باقا بود. اما اگر رسیده باشم به ته خط، حتما یه کاری براش میکنم، حتما یه گامی براش برمیدارم. اگر توش موندم به خاطر اینه که من با وسواس فکری و با تکیه به اراده و قدرت شخصی خودم میخوام مسائلم حل کنم. خب در بسیاری هم مواقع این مسائل حل نمیشه و من نباید اینو فکر بکنم که دیگه حالا هیچ کمکی دیگه توی دنیا نیست و منم باید هی بزنم به این در بسته، هی تاق 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 تاق، شاید یه روزی بازشه، شاید تونستم چه میدونم یه دیوار و بتونی بشکنم و خودم رو نجات بدم. این امکان نداره. من باید عجز خودم رو در برابر بعضی از مسائل تو زندگیم بپذیرم تا تقاضای کمک بکنم. عرفان یعنی تقاضای کمک کردن، یعنی اینکه از ته دل یه آهی کشیدن، از ته دل یه چیزی رو خواستن، یه گامی برداشتن. و این اصلا قضیه است، اصل عرفانه که تو اگر جایی رسیدی که نتونستی گام بعدی، بذار من یه دونه مثال برات تعریف کنم. نه این مثال به این نمیخوره. اگر تو رسیدی، حالا داستان پیرچنگی مولانا دقیقا همینه که میگه این یه پیری بود میومد چنگ، یه مردی بود تمام جوونیشو چنگ زده بود و نمیدونم موسیقی اجرا کرده بود، اونم زمان خلیفه عمر که مثلا هرکی چنگ میزد میگرفتن سرشو میبریدن و فلان و اینا. میگه این اومد این چنگشو وقتی دیگه سیماش پاره شد، وقتی دیگه پول نداشت، وقتی گشنه موند، این چنگشو گذاشت زیر سرش تو قبرستون، سرشو گذاشت خدا دیگه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، کمکم کن. از این نقطه برای اون آدم شروع شد و برای خیلی از همین نقطه شروع میشه دقیقا که تو هیچ کاری دیگه ازت بر نمیاد و انتظار داری که کمکی از جایی برسه. این
یعنی همونی که عده‌ای منتظر معجزه خداوندی هن، عده‌ای منتظر نمیدونم یک منجی هن. همه جان
ببخشید اینا شخصیه، ببین من میدونم. نمیدونم ببین.
نه میفهمم اینو،
این نکته قیاس... این نکته شخصیه. من وقتی نتوان ببین اصلا بحث قیاس نیست، بحث اینه که گفتم من در موقعیتی نیستم الان که اون عجز رو بشناسم، یعنی من نمیتونم الان. هر کسی یه عجزی داره، هر کسی یه مشکلی داره. ببینید پدری مادری بچه رو آورده بزرگ کرده 10 سال 20 سال، بچه وصله جونشه، ولی مجبور از خونه بیرونش بکنه که این بچه بره به یه جایی برسه، وارد یه اجتماعی بشه. بسیاری از پدر مادر اصلا تو این نقطه عجز دارن. هم خود من اینو به چش خودم دیدم، اصلا مورد داشتم خودم به تو اقوامم نزدیک کنم. یارو 50 سالش هنوز یه روز نرفته کار کنه، هنوز نشسته تو خونه، بابا داره کار میکنه، بابا از بازنشستگی هیچ میگیره، حالا بابا هم مرد و اینم هنوز داره میخوره و میخوابه و از موندهای باباش استفاده میکنه. چرا؟ چون اون روزی که اون پدر زنده بود و این آدم 18 سالش بود 20 سالش بود، این نتونست اینو از جیگرش جدا بکنه، ببور سر کار زندگی. خب این عجز نیستش، این ناتوانی نیستش که من وابستگی یا هم وابستگی به نقطه‌ای برسه که دیگه نبتونم باهاش زندگی کنم، نبتونم بیرونش کنم. خب این عجز رو میخوای چیکار کنی؟ کجا میخوای ببری؟ پیش با کی میخوای راجبش صحبت بکنی؟ خب اینا وقتی به این نقطه میرسه من میتونم راجعش باش صحبت بکنم، ولی الان من نمیتونم توی محیط عمومی بگرم بگم خیلی خب عجز. بعد شما بگین خیلی خب شهرام منظورش این است که آقا اگر مشکل داری برو دعا کن مسئله حل میشه دیگه اینا.
نه من دارم قیاس میکنم، فقط همین، یعنی چیز نیست، یعنی اونی که اعتقاد به یک حالا دین یا مذهبی داره، اون موقعی که به عجز میرسه میشینه پای راز و نیازش با معبودش احیانا، یا یه عده دیگه‌ای بر اساس اعتقاداتشون منتظر یک منجی هستند که بیاد بشر و بشریت رو نجات بده.
نه من ببین اون موضوع شخصیشو میگم، اون روزی که تو به اون عجز رسیدی بازم حق انتخاب داری، حق انتخاب داری که بازم با فکر خودت بزنی به در و باز بکنی، یا اینی که مطمئن باشی که کمک هست به موقعم سر وقتش میرسه. این بازم انتخاب خودته، کسی نمیگه بیا اینجوری فکر کن، اصلا تو اینجوری فکر نه، اصلا هر جور دوست داری فکر کن. ولی مسئله این است انسان ها میگن آقا این تیمور لنگ که کلی جنایت تو ایران کرده 3-4 بار شکست میخوره، تو این شکستاش میره توی جایی بوده مثلا چه میدونم افتاده بوده، میبینه یه دونه مورچه 5 بار 10 بار این دونه رو دهنش میگیره، میاد بره از چیز بالا، بره از دیوار بالا یه چیزی بالا، هی این دونه میفته مورچه برمیگره باز این دونه دهنش میگیره میره. خب از همین الهام میگیره. ببینید چیزی هر چقدر شما میخواید دعا کن گریزاری کن آسمون باز نمیشه چیزی تو دامنت بیفته، اما یه موقع اگر آدمی باشی که اهل درونیات باشی، درونیات رو بپذیری، همین جوری این الهام برات میاد، مطمئن باش. یعنی تو الهام میگیری که چیکار بکنی تو عجز، الهام میگیری، نه اینکه آسمون باز شه یه چیزی بیفته تو دامنت. موضوع اینه که من وقتی دعا میکنم توقع دارم که آسمون باز شه، یه پولی بیاد، یه چیزی بیاد مثلا حل شه. اینجوری نیستش. اون موقع هم الهام میاد، تو باید از این چیزی که به عنوان کله بهت دادن، باید به عنوان فکر بهت دادن، باید استفاده بکنی. اگر نخوای از این چیزی که به عنوان فکر بهت دادن اگر حالا از یه طرف من حاضر نیستم فکر کنم چیزی دیگه وجود داره که مثلا راجبش چه میدونم فکر بکنم یا برم تقاضا بکنم، از یه طرفم وقتی که راجبه یه چیزی فکر میکنم انقدر فکر میکنم که همون فکر دشمن من میشه، یعنی
خواب و خوراک و همه چی
همه چیز هم میشه فکرم. آره بعد یه موقع هم که رها میکنم اصلا میخوام همه چی هم. اینا افراطاییه که من میکنم. یه فکری به من دادن یه جایی باید کار بکنه از چاله درم بیاره. توی این زندگی در نقاط عجز من احتیاج به پول و اینا نه، من احتیاج به الهام دارم برای حل مسئله.
چرا؟ ولی پول خیلی خوبه. یعنی
آره پول خوبه. ببینید اگر خداوند یا اگر کائنات یا هر چیزی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم، حالا
طبیعت،
اگر یه طبیعت اگر قرار بود که بیاره موقع گشنگی یه دونه ماهی به من بده، شما میگرفتم میخوردم دوباره گشنه میموندم. طبیعت به شما الهام میده، ماهیگیری یاد میده، بهت یاد میده که چگونه گلیم خودتو از آب بکشی بیرون. اون موقع تو باید آستینتو بالا بزنی بری جلو و گلیمتو از آب بکشی بیرون. انتظارم نداشته باشی آسمون پارشه یه چیزی بیفته تو دامنت. باید کار خودتو بکنی و درست فکر بکنی از افکار وسواس گونه و از اینی که بخوای همه چیزو با کله خودتو با فکر خودت پیش ببری و دست برداری و باید تقاضای کمک بکنی و باید کسی که تجربهشو داره ازش استفاده بکنی، الهام بگیری و مسائل رو حل کنی. مسائل حل میشن، عین آب خوردن هم حل میشن. اصلا هم هیچ مسئله نبوده که شما بگی آقا یارو 20 ساله همیشه با این مسئله درگیره. اصلا هیچ مسئله‌ای وجود نداره که طولانی مدت بمونه. مسائل میان و میرن. هیچ انسانی هم از آقا بگیم خیلی خوب حالا ما یه 4-5 سال کار بکنیم یه پول خوبی دریم بریم دیگه بازنشستیم 50 سال دیگه بقیه زندگیمون رو ها دیگه مسئله نداشته باشیم، اینجوری نیست. حتی اگه اون مسائلی که امروز داری هم حل بشه، فردا مسائل جدیدی پیش میاد و تو به جای این که فکر بکنی که با مسائل مثلا چه میدونم دم دستی چی کار بکنی، یه راه حل عمومی، یه راه حل کلی واسه مسائلت در نظر بگیری و به لحاظ درونی بدانی که کفایت داری برای زندگی کردن، کافی هستی، میتونی زندگی بکنی، میتونی ادامه بدی و ارزشو داری و امیدوار زندگی بکنی. مسائلم همیشه هست، هیچ کسی نیست بگه خیلی خب آقا من همه مسائلم حل شده حالا دیگه الان نشستم تو آفتاب. آقا هیچ همچین چیزی وجود نداره. والا
برای کسی که...
اونایی که حقوق بازنشستگی کلون میگیرن و توی سواحل ویلا دارن و فلان، اونا هم همشون مسائل دارن. آدم بی مسئله وجود نداره. فقط انسان‌ها نحوه برخورد با مسائل، نحوه برخورد با مشکلاتشون رو باید بگردن پیدا بکنن. بهترین راه، بهترین روش وقتی که خیلی به گلوی آدم میرسه اینه که یک به گونه یه الهامی یه درکی بیاد و آدم توانایی اینو داشته باشه که از اون مرحله، از اون دیوار، از اون سد گذر بکنه. شاید هم اصلا یه جایی هست که اصلا نباید دنبالش باشی. اصلا یه موقع است من با توهم خودم یه دیواری رو از خودم درست میکنم، بعد میرم هی فکر میکنم خدایا من این دیوار رو چجوری بشکافم رد بشم. آقا اصلا شاید اون توهم نباید من اون کار رو بکنم. من باید بدونم این رو، باید درک بکنم، باید از توهمات خودم خارج بشم. زندگی آگاهانه با هوشیاری برتر میتونه کمک بکنه به من که من از توهم نجات پیدا بکنم و بدانم که راه هم چیز راه همو پیدا بکنم. راهی که معلومه، آقا وقتی راه یه نفر معلومه یه بحثی نداره، آقا این راهت برو. مشکل وقتی پیش میاد که من یا راه رو نمیشناسم یا اینی که چیه یا اینی که دلم نمیخواد انجامش بدم، دلم نمیخواد اون راهی که باید و دلم نمیخواد انجام. مشکل اینجور موقع به وجود میاد.
خیلی خیلی در واقع جامع و خوب صحبت کردی و تا یه بخشی من حمید شجاع قانع شدم. نمیدونم مخاطبان هم قانع شدن راجع به این قضیه و دوست دارم که بیشتر نظراتشون رو بشنوم. خب دو سه دقیقه بیشتر زمان نداریم به برنامه‌مون که تموم بشه.
میخوای این شعره رو که نصفش خوندیم بخونیم؟
آره
خیلی جالبه.
آره دوست دارم بخونیم. فقط این سوال رو از خودت میپرسم که راجع به انتخاب‌ها، حق انتخاب بشر به دلیل قوت فکری که ما داریم و در مراحل مختلف زندگیمون بایستی انتخاب بکنیم، پیدا کردن راه درست کمی دشوار به نظر میرسه و فکر میکنم که خیلی از ماها همه ماها محصول انتخابهایی هستیم که تا الان انجام دادیم. این چیز واضحه. ولی اینی که از این به بعد چه این از انتخابهایی رو به رومون کدامین رو انتخاب بکنیم که مسیر بهتری باشه، اون خودش یه بحثیه که فکر کنم که لازم باشه بیشتر راجع بهش حرف بزنیم.
اینقدر ساده است موضوع که شاید ما دو سه بارم راجع بهش صحبت کردیم، منتها همراه کردن
جوابو الان نمیخوام، جوابو هفته آینده میخوام.
خب این یادت باشه میخوای بنویس، ولی همراه کردن اون روح و جسم ما به طور هماهنگ با اون چیز ساده یه خورده سخته. مشکل اینجا پیدا میشه،
همون دیگه، اینی که بتونیم یه هارمونی ایجاد بکنیم با درونمون بیرونمون و انتخاب بکنیم راه درست رو. این مثلث رو باید چه جوری تشکیل بدیم؟ این خودش
یکیش همین الهامه دیگه، یعنی اینکه تو از ببین
یکیش اینه
جواب
که به عجز
سوالات در درون خود، خب آره دیگه، وقتی اشتباه کنی حتما به عجز میرسی دیگه، راه و مسیر رو اشتباه بری حتما به عجز میرسی.
خب
اون
پس
هیچی.
میذاریم هفته آینده خیلی باشه جا بشه.
میتونیم قبل از عجز هم پیدا بکنیم راه حلمون رو، بدون اینکه به عجز برسیم راه حل رو
همین.
پیدا بکنیم.
نکته
خیلی اینجاست. مهمه.
آره نکته اینجاست.
اوکی. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده زرندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار به سال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. در عیش نخت کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا برو، و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. مرسی امی جان.
دست شما درد نکنه شهرام. مرسی. پاینده عزیز، برات آرزوهای بسیار خوبی رو داریم تا پنجشنبه آینده، روز و روزگار خوبی داشته باشی.
مرسی، شما هم همه همینطور،
و منتظر هستیم حالا اگر که شنوندگان عزیز سوالی داشته باشن یا احیانا نظری داشته باشن حتما با من تماس میگیرن با شماره 031-54-0038 و 031-54-0039 و یا شماره موبایل 07-200-22-620. من سوالات شما را حتما از شهرام پاینده خواهم پرسید.